ساعت 15 اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
من بیر جوانم تبریزدن، 24 سنینده رادیو جوان تمام آذربایجان جوانلارنن دوستودو. İran cavanları hər qədəmimizlə çox müsəmməmtər, iradi qəvi ilə öz İranımızı düzəldərik.
Vətən olmu, vətən olmu, ürəkdə var min arzu can. Vətən olmu, hünər görsən, duyur sən mən alsın ilham. Vətən olmu, su vətənin keşiyində hazır dayan. Vətən olmu, vətən olmu, duyur sən mən alsın ilham. Vətən olmu, vətən olmu.
Mən Azəri Cavan, Radio Cavandan eşitdiniz.
ریفورمر اولی است که برای اولین بار در ایران طراحی ساخت و نصب شده.
با توجه به بومی سازی که بابت دانش فنی این انجام شده، انشالله به مرور تولد انبوه این فولاد ها انجام خواهد شد.
پیام امیر کبیر بر روی بالهای پرتوان و بی‌نظیر سیمرغ پرواز درآمد.
فصل 9.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر باشه. شما شنونده فصل 9 شبکه رادیوی جوان هستید. فصلی نو از رشد و بالندگی نوجوانهای توانمند کشورمون، نوجوانهایی که با سن کم تونستن مقامهای علمی خوبی کسب بکنن، چه در اولمپیادها چه در جشنواره‌های داخلی و خارجی، همشون اینجا مهمان ما در فصل نوی رادیو جوان. من سمانه مبلغ حسینی به همراه مهمان و کارشناس خوب این برنامه،
تورج منتظری هستم، مربی توانمندسازی،
و نوجوان نخبمون
متین حسنی هستم، 15 ساله.
از شما دعوت میکنیم که 15 دقیقه ما رو بشنوید در فصل نو. بله، آقای متین حسنی که همراه ما هستن و آقای دکتر تورج منتظری مربی توانمندسازی. آقای دکتر سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشین، در خدمتتون هستم.
یکی دیگه از شاگردان مدرسه سمپات فکر میکنم همراه ما، درسته؟
بله، بگیم یکی از نوجوانای ایرانی بهتره.
بلافاصله بریم سراغش.
بریم.
آقای متین حسنی سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز و امیدوارم هر کجا که هستن سالم و سلامت باشن.
آقای حسنی شما چقدر صداتون از سنتون بیشتر میخوره. یعنی یک تقریبا یه آقا پسر 13-14 ساله جلوی من نشسته که صداش اندازه یه آقا پسر 23-24 ساله است. خیلی خوب، برامون از فعالیتاتون میگید.
فعالیت اصلی ما از پایه 8 شروع شدش، موقعی که با آقای منتظری آشنا شدیم و فعالیت‌هایی که شما معرفی کردن، استارتاپ ها، جشنواره های مختلف، و اولین استارتاپی هم که شرکت کردم، اگه بخوام یه توضیح مختصری در مورد استارتاپ ها بگم.
حتما بفرمایید.
خود استارتاپ ها در واقع اگه بخوام فارسی بگم، شرکت های نوپایی هستن که تکنولوژی های مختلف و چیزایی که در دسترس هستن رو با هم وصل میکنن و یکی از چالش ها و نیازهای انسانی رو حل میکنن، مثل تاکسی های اینترنتی، فروشگاه های اینترنتی و امثال اینها.
درسته.
اما جشنواره های استارتاپی جشنواره هایی هستن که هر نفر یا هر گروهی که عمدتا گروهی هستن، ایده رو ارائه میدن و داوری میشه و ایده های برتر به مرحله بعدی راه پیدا میکنن. ما هم از اونجا شروع کردیم و تو این گروه ها هر کسی یک مسئولیتی رو به عهده داره.
یعنی شما یک ایده ای داشتی؟ یک ایده ای استارتاپی داشتی؟
بله بله.
خب تعریف کنید.
جشنواره های مختلف رفتیم، ایده ها مختلف بودن، اما یکی از ایده هامون در حوزه حمل و نقل ریلی بودن.
جالب.
بله، که اسمش هم بازی رو بودش. بازی در بستر قطار بودش که بازی گروهی بودن و مسافرها در طی سفر میتونستن با هم بازی کنن. که خب اینو به خود راهن هم ارائه دادیم، مورد استقبال واقع شد، اما خب خوردیم به کرونا، قضیه فعلا کنسل شده.
درسته.
یه مقدار استاپ شده توش در واقع.
بله. ولی خب اگه بخوام جشنواره استارتاپ بیشتر توضیح بدم، تو گروه هر نفر یک مسئولیتی داره.
خب
اولین باری که من شروع کردم، ارائه رو شروع کردم که یه تجربه خیلی خاصی هم واسه من بود، چون ارائه که دادم اصلا آماده نبودم و در عرض 5 دقیقه فقط تونستم بخش اولش توضیح بدم و بعد از اون من شروع کردم به گریه کردن.
چرا؟
خب هم یکم کم سن و سال بودم، همین که خب اولین بار رو در همین فضا قرار گرفتم.
یعنی بهش فرصت ندادن که کامل حرفتو بزنی و کامل
ایده رو. شما حساب کن توی سالن میره.
خب
200-300 نفر جلوش نشستن که میانگین سنیشون که قطعاً 2-3 برابر ایشونه، بعد رفت اونجا و یه ایده رو شروع کرد به گفتن.
خب 5 دقیقه فرصت داشتی. بله. چقدرشو توضیح دادی؟
من 6 بخش بود، من تونستم فقط یک بخشش توضیح بدم.
ای وای.
ولی بعد از اون خب باقای منتظری گپ و گفتی داشتین، گفتن که خب برو روی فن بیان مطالعه کن، روی زبان بدن مطالعه کن. تقریبا 2-3 ماهی طول کشید. بعد از اون هر جشنواره‌ای که شرکت کردیم باز با کمک راهنمای آقای منتظری تونستیم مقام اول رو کسب کنیم، یعنی بدون استثنا.
یعنی دیگه گریه هم نکردی.
گریه
مستقیم رفتی برای کسب مقام برتر.
همین چیزی که من میگم بچه‌ها باید مواجهه بشن. یعنی من اگه قبلش میگفتم بعد تو این دوره رو بگذرونی یا بیا این کار رو انجام بدی، خیلی ضرورتر احساس نمیکرد، ولی وقتی که مواجه شد باهاش دید که نه، لازمه که زمان بندی بکنه تو گفتارش، قبلش جلو آینه وایسه 2-3 بار بگه و این دیگه بر عمق جانش نشست.
بله دیگه، یعنی بالاخره برای هر ارائه‌ای مخصوصا تو سن پایین‌تر که آدمو استرس میگیرن، دچار استراب میشن، اصلا ممکنه وقتی یه جمعیتی رو میبینن خجالت بکشن، نتونن حرف بزنن. خیلی مهمه که بچه های آمادگی ذهنی داشته باشن. درسته؟
بله بله.
بسیار عالی. خیلی خب یه فاصله میگیریم، برمیگردیم بیشتر با متین حسنی آشنا میشیم.
به نام خدا. با سلام، من مادر متین حسنی هستم. متین از بچگی به شاعری و نویسندگی خیلی علاقه داشت و من احساس میکنم این طبع شاعری و نویسندگی رو از من به ارث برده، چون من خودمم در دوران کودکی و نوجوانی خیلی به این کار علاقه من بودم. متین اولین داستانی هم که نوشتش در کلاس اول ابتدایی بود که به کمک من تونستیم یه داستان خیلی کوتاه بنویسیم. متین بچه‌ای نیستش که بخواد از اهداف خودش دست بکشه. به هر کاری علاقه من باشه، حتما اون کار رو تا آخرش ادامه میده.
پدر متین جان هستم. متین از کودکی روی اهدافش تلاش میگرد و الانم که به سن نوجوانی رسیده، هدف اصلی شده نویسندگی و تمام وقتش رو وقف همین کار کرده. متین از راز اخلاقی هم واقعا متینه و در جمع دوستان و خانواده به سازش معروفه و جالبه وقتی جروبستی بین بچه ها اتفاق میفته بین آنها میانجه گری میکنه و وقتی با متین راجع به مسائل مختلف با هم حرف میزنیم یه سری اختلاف نظر پیش میاد که متین با فن بیان خوبی که داره سعی میکنه از نظر و موضع خود دفاع کنه. متین بیشتر اهل فناوری و خلاقیته و هدفش هم معمولا اینه که فقط به دانشگاه نباید اکتفا کرد و هدفش رو از همین الان دنبال کنه.
متشکرم که همراه شنونده ما هستید در فصل نوی شبکه رادیویی جوان. متین حسنی با ماست و آقای حسنی به ما میگید که حالا بجز این ایده های استارتاپی که شما توی جشنواره های مختلف تونستید مقام اول رو به دست بیارین، دیگه چه مقام هایی کسب کردید؟
بعد از تقریبا یک سالی که ما جشنواره شرکت کردیم، تو جشنواره ابن سینا که بین المللی هم هست شرکت کردیم و اونجا هم تونستیم مقام اول رو کسب کنیم و خب ما راه پیدا کردیم مسابقات بین المللی، اما به خاطر یکی از مشکلات نتونستیم شرکت کنیم. اما بعد از اون یک چیز خوبی که شکل گرفت این بودش که ما یک گروه و یک تیم خیلی خوبی رو تونستیم کنار بچه‌ها شکل بدیم.
خب
هر کس یک مسئولیتی داشت و تقریبا یکی دو سالی میشه که ما داریم فعالیت‌های مختلفی انجام میدیم.
یعنی یک کار گروهی منسجم که یک نتیجه خوبی هم داده.
بله خب
شما الان در یک کار گروهی شرکت کردید.
بله کارهای مختلفی هستش. خب من مثلا اولین کاری که شروع کردیم بحث کارت ویزیت بودش که خب بچه‌ها بودن که گرافیست بودن، طراح بودن و بچه‌ها این چینی و خب ما بودیم که ایده مطرح می‌کردیم، کارهای بازاریابیشو انجام می‌دادیم و الان هم که مشغول یه کار فرهنگی هستیم که خب ما نویسندگیشو انجام می‌دیم و بچه‌ها دیگه کارهای گرافیکیشو انجام می‌دن، پوستر طراحی می‌کنیم، موشن گرافی طراحی می‌کنیم.
آفرین. خب
و یه تجربه‌ایه که من خب همسن و سالای خودم می‌بینم که اطرافمون هستن و من واقعاً بهشون خیلی توصیه می‌کنم، شاید کسی حرفم گوش نده چون تجربه نکردم، میگم خب بیاد این کارو انجام بدیم. شما اگه مثال دارم می‌زنم زبان انگلیسی خونید الان یه کار مترجمیو بگیرید انجام بدید، اما خب یه بهونه‌ای میارن، ولی من می‌دونم که کسی که از الان وارد این کار بشه خیلی هم می‌تونه تجربه خوبی کسب کنه، هم می‌تونه فعالیتش خیلی بهتر باشه، اعتماد به نفسش خیلی رشد پیدا کنه.
من فکر می‌کنم خیلی خوب روی فن بیان کار کرده آقای دکتر.
خیلی فشار آوردین. من حقیقتش بحث پویش ملی صادرات بود، بچه‌ها همش دنبال این بوده که حالا ما اومدیم تو این پویش، حالا ما باید یه چیز صادر کنیم. گفتم بچه‌ها رصد کنین چه کاری میتونین انجام بدین. توی نمایشگاه فکر کنم الکام بود بچه‌ها رفتن، وقتی رفتن گشتن گفتن آقا اینا کارت ویزیت خوبی ندارن. گفتم رو همین زوم کنین، رو همین کارت ویزیت کار کنین. بعد یه ذره جلوتر رفتم، پیشنهاد خود بچه‌ها بود، دستگاه‌های پوز بود، واردات دستگاه پوز بود، یعنی بچه‌ها وارد کار اقتصادی هم شدن.
چقدر جالب.
این برای من جالب بودش که بچه‌ها تو این سن بتونن بازار بین‌المللی رو درک کنن، تجربه کنن. حالا الان بحث‌های دیگه هم هست که داریم با بچه‌ها کنار، حالا کنارش کار فرهنگی هم هست. همون صحبتی که خود متینم کرد، اون تیم خیلی مهمه. این دوستایی که کنار هم جمع شدن تو این 4-5 سال شناخت پیدا کردن از نظر روحیه، رفتار و نوع نگرششون و الان خوب با هم دیگه بالا پایین میشن، میگه خب نه اگه فلان قضیه است آقای منتظر بذارین به عهده من، من مثلا طرفمو توجیه میکنم دیگه، خیلی جاها لزومی به دخالت من دیگه نیست.
میخوام بدونم که شما چه آینده ای رو برای خودت متصوری، هدف چیه؟ من هیچ وقت نمیپرسم آیا شما میخوای حتما بری دانشگاه یا نه، شاید شما دانشگاه هم نری و موفق باشی، فقط میخوام بدونم که آینده ای که برای خودت متصوری چیه.
من چند وقتی به یه چیزی معتقد هستم، اینه که انتخابان که زندگی هدف ما رو میسازن. من شاید خیلی کم شده مثلا واسه خودم برنامه بلند مدت بشه، من 10 سالی خب شاید با خودم فکر کرده باشم من 10 سالی کجا قرار خواهم داشت.
درست.
اما به نظر من خب آدما دو دستن، یکی از مسیر لذت میبره، یکی از هدف. من کسی هم که از مسیر لذت میبرم، انتخاب هایی که میکنم، خب شاید الان کار فرهنگی میکنم، خب مثلا فردا برم یه کار دیگه بکنم و اینا هم که آینده منو شکل میدن، مثل پازلی هم که آینده منو شکل میدن. و من هیچ وقت این نکردم خب من میخوام چیکار کنم، چیکار بشم. من خب یه مرحله ای که رد میکنم، باز هم یک سری انتخابا جلوی من هستن که چه فعالیتی رو شروع کنم. این انتخاب منه که آینده من رو میسازه از نظر من. و اصلا خیلی کم بهش فکر کردم که خب من میخوام چیکار بشم، چیکار کنم. ولی بس یه بسیار بهش علاقه دارم، بس روانشناسی و بس آموزش دادنه.
آها.
و خب اکثر کتابایی که میخونم، فیلمایی که میبینم یا مطالبی که در فضای مجازی دنبال میکنم در این بحث قرار داره، در این هیته، در این زمینه قرار داره.
هم توی بحث نویسندگی من در واقع دیدم که داره کار میکنه، برخلاف شاید رویه باشه که همکلاسیاش دارن میرن.
درسته.
و داره پیش اساتیدی که تو این زمینه در واقع توانمند هستن یه سری دوره‌ها رو میگذرن، از آموزششون استفاده میکنه.
بسیار عالی. من امیدوارم که به اون اهداف، به اون آرزوها، به هر چی که به عنوان خواستته برسی. همونطور که میگی مرحله به مرحله زندگی موفق باشی و مراحل زندگی رو خیلی خوب پشت سر بذاری. و خیلی هم ازت سپاسگزارم که توی برنامه ما شرکت کردی آقای حسنی.
خیلی ممنون از دعوت شما.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر منتظری، از شما هم بسیار سپاسگزارم. مثل همیشه ما رو همراهی می‌کنید، بچه‌ها رو همراهی می‌کنید و توی بحث یه سری نکات خیلی خوبم بهمون یاد میدید.
سلامت باشید.
خواهش می‌کنم. متشکرم که شما هم فصل نوی شبکه رادیویی جوان رو شنیدید. امیدوارم هر کجای کسین اوقات و ایام به کام شما باشه. خدا نگهدار. Thank you.
خوبی شما؟ ما همیشه میایم رفاه. همه ی حراج سونا رو اومدن. فقط این وقتشو بیشتر کنم ما برسیم خرید کنیم. آخه شما این لیست رو نگاه کن. ببین
حراج سون رفاه از 1 تا 6 تیر تا 50% تخفیف.
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه. همونقدر زیبا که دریا، همونقدر دیدنی که جنگل. همینو کم داشتیم که پیداش کرد.
مگه کجایی پسرم؟
شهر خودمون بابلزر. بین فرشایی که تا نبینی باور نمی کنه.
کجا بیام مادر؟
فرش بهشتی، کیلومتر 1 دریا کنار. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه بابلزر. فرش بهشتی در انتظار شماست.
خب حالا کی بیسکویت مادر دوست داره؟
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
آسمان پهنه آبی زیبایی است که هر دلی را به پرواز تشویق می کند و پریدن باور پروانه است که پیله خود را می شکند و به پرواز می اندیشد. پرواز پروانه ها.
به نام خدا. سلام به همه شما دوستان خوب شنونده، همراهان همیشگی شبکه رادیوی جوان. دوباره این توفیق رو داریم تا با یکی دیگه از برنامه‌های پرواز پروانه‌ها در خدمت شما باشیم. ما رو همراهی بفرمایید. برنامه پرواز پروانه‌ها تلاشش بر این هست که به گوشه های از زندگی شهدای بزرگوار مدافع حرم رو برای شما دوستان خوب شنونده ترسیم بکنه و ما سعیمون بر این هستش که تا اونجایی که میتونیم در این راه موفق باشیم. این برنامه هم از گروه جوان و جامعه شبکه رادیوی جوان خدمت شما ارائه میشه. همراه ما باشید. آمدیم شهر ری، مهمان منزل شهید بزرگوار مدافع حرم شهید زبرجدی هستیم، سجاد زبرجدی سهراب. میخواییم گفتگو بکنیم با خواهر بزرگوار این شهید. با ما همراه باشید و این برنامه پرواز پروانه ها رو هم دنبال بکنید. سلام میکنم به شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه و ممنون که با ما گفتگو میکنید.
سلام، خواهش میکنم، من در خدمت شما هستم.
سلامت باشید.
زنده باشید.
عرض کنم خدمتتون که به ما بگید اولا که آقا سجاد چند سالشون بود و ایشون بزرگتر بودن قاعدتاً از شما، یکم راجع به همین خانواده بفرمایید تا بعد کم کم گفتگو رو شروع کنیم.
چشم. شهید سجاد زبرجدی متولد 19 بهمن 1370ه. من و سجاد از دوران کودکی با همدیگه بزرگ شدیم. سجاد یک سال از من کوچیک‌تره. یعنی من متولد 69 هم ولی سجاد متولد 1170 ه. ولی خب از نظر عقلی، از نظر اخلاقی، از نظر رفتاری الگوی بنده بودن. یعنی به من در واقع کمک میکردن، از همون سن کم کار میکرد، کم یه جورای کمک خرج مادرم باشه. این مثلا کم بوده پول نداشته باشیم.
تا اینجا رو نگه داریم چون من میخوام یکم راجبون هم صحبت بکنم قبل از اینکه برسیم حالا به حضور ایشون در سپاه و کارشون اونجا. برای ما بگید که این برادری که حالا انقدر هوای خواهرش رو داشته، اهل کار بوده، بچه‌های محل نسبت بهش چه جوری بودن؟ یعنی میخوام بگم ارتباطی که با دوستاش توی محل داشته باشه، با فامیل داشته باشه، آیا همینقدر خوب بوده، همینقدر دوستانه بوده؟
خیلی، با دوستاش خیلی رابطه صمیمی داشت. سجاد دوست خیلی زیاد داره. من بخوام اسم دوستاشو بیارم، نه این تمام زمان برنامه‌تون به دوستاش سپری میشد. یکی از دوستاش حرف خوبی زد، میگفت سجاد چون روابط عمومیش بالا بود، علاوه بر بچالا بچهای پایگاه کومل تو خانیاباد نو، هیئت و شاغرزا تو خانیاباد نو، حالا همکاراش تو سپاه بودن یا مثلا هر جا ماموریت میرفت واسه خودش دوست جمع میکرد. رابطه با دوستاش جوری بود که اگه مثلا یکی یه روز نمیومد مسجد، میگفت حتما کار داره. مثلا میشد 5 روز میگفت چرا این دوست مثلا فلانی نیومد مسجد، چرا یه مشکلی براش پیش اومد، مثلا میرفت مشکل دوستاش.
یعنی حواسش همیشه بود.
آره،
به دوستانش
بود، همه دوستاش بود.
برای کاری که رفتن خب میدونید اون همه با اصرار و با عشق خاصی واقعا آمدن، اون کاری که دارن میکنن تو اونجا اهمیتش اونقدر ارزشمند هست که واقعا کار اونها نه تنها مردم سوریه را کمک میکنه و نه تنها از حرمین مقدس میره دفاع میکنه، بلکه از مردم ایران دفاع میکنه.
عرض کنم خدمت شما رسال خوب شنونده که ما مهمان منزل شهید سجاد زبرجدی سهراب هستیم و داریم گفتگو میکنیم با خواهر این شهید بزرگوار. میخواییم یه مقدار دیگه، بخشای دیگه از زندگی این شهید بزرگوار رو در کنار هم بشنویم و شاید کمک بکنه به من و شما شنونده که ما هم راه درستی رو تو زندگیمون انتخاب بکنیم. اولا که چند بار رفتن سوریه شما میدونید؟
سجاد 2 دفعه موفق شد بره سوریه، که دفعه اولیشو هیچ که اطلاع نداشت تا مثلا روزی که اعلام بکنه، دفعه دومش هم باز کسی اطلاع نداشت جز خودم که قسمم داد به کسی نگم.
چجوری باش برخورد کردید وقتی که دفعه دوم شد گفت میخوام برم سوریه؟ مثلا هیچ وقت پیش نیومد بگید که خب به اندازه کافی تو زحمتت رو کشیدی، اینجا مادر پیری داری خواهر؟ آره میخوام ببینم واقعا این صحبت ها اتفاق میافتاد، یا اگر بود جواب ایشون چی بود؟ تو ذهن شما، تو دل شما چه میگذشت؟
من راستش رو بخواید، من شب آخری که سجاد داشت میرفت سوریه، من داشتم ملازمان حرم نگاه میکردم از شبکه مستند، بعد نمیدونم کدوم شهید بود، بعد سجاد اومد خونه گفتش که لباسه من کجاست، لباسه نظامی. بعد من گفتم که باش تو اتاق منه تو کمد دیواری. بعد گفت برام بیار. گفتم باشه چشم. من براش آوردم. بعد گفتش که دیگه فیروز آبجی حلال کن. گفتم چرا؟ گفتش که دارم میرم سوریه. گفتم اصفهان چی میشه؟ آموزشی روز آخرش بود، مثلا آموزش آخرت بود، قرار بود مثلا دیگه مثلا تمام بشه. بعد گفتش که نه، اصفهانو کنسل کردم، میخوام برم سوریه. منم بالاخره موفق شدم. گفتم خب راستشو بخواید، من گفتم من نمیذارم بری، الان به مامان میگم میخوای بری جایی که میخوای بری، مثلا جایی که جنگه میخوای بری، زنگ میزنم به داداش، زنگ میزنم به دایی. داییمم در واقع قایم مادرم بود قبلا، بیان اینجا نذارن تو بری. بعد سجاد دیگه از طرف خواهری اومد جلو، یعنی گفتش که اگه این کار بکنی دیگه خواهر من نیستی، یعنی اگه خواهر منی نباید بگی، اگه بگی منم با قهر میرم، اون موقع خودت پشیمون میشی. منم گفتم پس به یه شرط نمیذارم بری، تو رو خدا تو رو به اون حضرت زینب تونتون به من زنگ بزن. حالا مثلا زود زنگ میزد که حتی سری آخر که زنگ زد گفت چی یه پیشنهاد خوب. گفتم چی؟ گفت دوست داری بیا اینجا؟ گفتم آره چرا که نه، من که اخ خدامه. حتی رفتم به همه دوستان گفتم من دارم میرم سوریه و اینا. بعد سجاد گفت بیاید اینجا به داداشم بگو که مثلا تو که میتونی بیای راحت، بعد مثلا مامان اجازتو بگی، اجازهشو بگی که بیاید اینجا، من دو روز بعد میام پیشتون، برگشتنی هم با همکارا برمیگردم. گفتم باشه من حتما میام. حتی رفتم گفتم یه چادر که برادر من خودش برای من آورده بود و دادم دوختم، رفتم به همه حلالیت طلبیدم که متاسفانه روز فکر کنم چهارشنبه بود، نمیدونم روز چهارشنبه بود، من یه کلاسی داشتم موندگار شدم. گفتم حتما یه قسمتی، گفتم من میخوام برم. اینا گفت حداقل چادر تو بده مثلا بچه‌ها. گفتم نمیشه من باید برم، مامانم خونه تنهای نگرانم اینجا حرفا. بالاخره بچه‌ها منو رسوندن. فضای خونه یه جوری بود، سنگین بود، ولی خب هنوز درک کامل نرسیدیم. حتی همکاره سجاد اومده بودن دم خونمون، دیدن مثلا به من و مامانم نمیتونن چیزی بگن، رفتم پیش برادرم. برادرم هم چون قلبش درد میکنه به اونم نتونستن چیزی بگن، مونده بودن تو این چیز به کی بگن. رفتم پیش داییم که داییم نتونستم بگم، پسر داییم از زیر زبونش کشید بیرون. اونا مثلا شبش میدونستن سجاد چیه، ولی ما فکر میکردیم، به ما گفتن پاش قطع شده.
یعنی از آخرین زمانی که با شما صحبت کردن و قرار شد شما برید، توی این فاصله کوتاه این اتفاق افتاد و هنوز شما از خبر شهادتشون باخبر نیستید.
شهادت اصلا نمیخواستم باور کنم، گفتم پاش قطع شد، با پای مصنوعی هم میشه راه رفت، مشکلم ولی بازم هست. بازم مثلا تو خونه جمع سه نفرمون، چون برادرم ازدواج کرده رفته، منم مامانم و سجاد بودیم، گفتیم بازم این جمع سه نفره هست، بازم میتونیم با هم بریم بیرون، بازم میتونیم مثلا با هم دیگه باشیم، خوش باشیم، خورم باشیم. گفتم بازم هست، باور نکرده بودم. گفتم من پاش قطع شده که یکی از دوستام تو محله خانیاباد نو اونجا مثلا بنرشو زده بوده، زنگ زد گفت فیروزه ناراحت نمیشه یه چیز بهم؟ گفتم نه، بگو چی شده. گفت ناراحت نشه. گفتم نه، بگو چی شده. گفت زده شهید مدافع حرم سجاد زبرجدی، اینا رو مثلا خورده به تیکه به تیکه میگو. گفتم چی میگی بابا؟ سجاد پاش قطع شده، دارم میارنش، چی میگی؟ الان همکاراش اینجا بودن. بعد من چادرم پوشیدم، میخواستم برم ببینم این خبر راست یا نه، میخواستم بلندشم برم خانیاباد، دیدم دو تا از داییام و پسر داییم لباس مشکی، اون موقع اصلا من زیاد دقت به مشکی بودنش نمی کردم، وایستادن سر کوچه تا منو دیدن. گفتم برو خونه. من گفتم نه، من میخوام برم ببینم کی این خبر دروغ رو پخش کرده. بعد گفت حالا برو خونه مثلا ما بسنا با سچین. گفتم نه من باید برم. علی الان کجاست؟ یعنی داشت بزرگم الان علی الان کجاست؟ گفتش که خونهشونه. گفتم علی گفت سجاد میخواد برگرده. خب چی شد؟ علی که رفت دیگه. گفتش که فیروزه برو تو، علی حالش خوب نیست. گفتم نه سجاد شهید نشده که، سجاد پاش قطع شده.
کودکی خادم این سوار محترم، چنان حبیب مزار مدافع حرم، به قصد حفظ حریم حرم به قافی زن، کنار لشکر عشاق حسین هم قدم.
بعد که رفتم خونه منو بردن، که رفتم بودم خونه داداشم با داییم نرفتم، حال داداشم دیدم بچه حالش به هم ریخت. گفتم باش علی گریه فقط نکن. بعد من برگشتم همه میگفتن گریه میکردم، بودم بابا هیچ سجاد چیزی نشد، سجاد به من گفت برمیگردم. یعنی من
نمیخواستید باور بکنم،
باورش نمیخواستم بکنم، حتی من تا سالگردش باور نکردم. بعد به خاطر مامانم نمیتونستم گریه کنم، گریه میکردم مامانم بچه رو بیتابی میکرد. بعد ببخشید من.
این که از روزی که متوجه شدید شما خواهر شهید هستید، چه فرقی کردید خودتون؟ یا فکر میکنید که چطور باید بشید؟ یا سعی میکنید که چگونه باشید؟ از زمانی که شما این فکر رو میکنید که الان من دیگه خواهر شهیدم، وقتی پام رو از خونه میزنم بیرون، وقتی میرم برای تحصیل، میرم برای کار یا هر چیز دیگه ای،
مسئولیتش سنگین تره از نظر حجاب، از نظر رفتار، از نظر اخلاق. اون چیزی که برادر ما مثلا برادرامون به ما گفتن، ما باید یه کار کنیم به دیگران گوش زد کنیم. برادر من عاشق حجاب بود، یعنی یه دختر 5 ساله من و برادرم بیرون رفته بودیم دیده بودیم، دلش قنج میرفت واسه دختر 5 ساله برای حجابش. به من گفته بود که آبجی اگه من شهید شدم این مسئولیت حجابو در واقع بردوش بگی. یعنی حتی به من گفته بود این چادری که میپوشی دوست دارم تا آخر چادر مثلا سرت باشه. دوست دارم بهترین حجاب رو داشته باشی. همیشه یه نفر یکی از بنده خدا رو واسه هم مثال میزد از نظر حجاب.
عرض کنم خدمتتون که ممنون که با ما گفتگو کردید. از همه شما دوستان خوب شنوند.